بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ابتدای بحث تبریک عرض میکنم ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو. تیمونن و تبرکن یک روایتی از حضرت خدمتتون عرض میکنم که یک نحوه بشارتی هم شاید باشد انشاءالله. حضرت منقول از ایشون که فرمودند: يأتي علماء شيعتنا القبامون للضعفاء محبينا و اهل ولايتنا يوم القيامة. روز قیامت علمای شیعه ما رو میارن، کسانی که دستگیری کردند از ضعفای محبین ما. ضعف که در اینجا گفته میشه به قرینه اون علمایی که در آنجا آمده، منظور ضعف فکری است نه ضعف مالی، یعنی کسانی که دسترسی ندارند به معارف اهل بیت علیهم السلام و این علما این معارف رو به اونها منتقل کردند، دستگیری کردند ازشون. والانوار تسطع من تیجانهم على رأس كل واحد منهم تاج و بها. از تاجهای کرامتی که بر سر اینها گذاشته شده نور ساطع می شود. قد انبثت تلك الانوار في عرصات القيامه و دورها مسیرت 300,000 سنه. نوری که از اینها ساطع میشه مسافتی به اندازه مسافت طی 300,000 سال را نورانی میکنه. انشاءالله که خداوند توفیق بده همه ما این توفیق را از جانب خداوند متعال بتونیم داشته باشیم که هر کسی به اون حد و اندازه‌ای که امکانشو داره و قدرتشو داره بتونه در ابلاغ و رساندن معارف اهل بیت علیهم السلام به مردم کوشش بکنه. اینم عرض بکنم یکی از چیزهایی که الان واقعا جاش کمبودش احساس میشه این است که روایات اهل بیت علیهم السلام به مردم عرضه نمیشه. خیلی وقتا میبینید خطیبی رفته بالای منبر نیم ساعت 40 دقیقه حرف میزنه، یه آیه قرآن تو حرفاش نیست، یه روایت نمیخونه، همینجوری ارتجاری هرچی به ذهنش میاد میگه. بابا الان موقعیت گیرت آمده، بالای منبر نشستی، مخاطب داری، دارن به حرفات گوش میدن، چه جایی بهتر از این که کلمات که قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام رو به مردم الان عرضه بکنید، بیان بکنید. نمیگم توضیح ندید، توضیح بدید، قطعا وقتی مطالبی رو میگید باید توضیح هم بدید، اما همان چیزهایی که در منابع ما، در مصادر ما، به جای اینکه بیایم از خودمون یه چیزهایی فکر کنیم و بیان کنیم، خب این منابع ما غنی است. روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده خیلی پرباره، خیلی مطالب بلندی درش هست. آیات قرآن اگه آدم خود همین آیات رو به مردم بیان بکنه خیلی معارف و مطالب بلندی درش هست که 100 سال هم خودمون بشینیم بخوایم فکر بکنیم ذهنمون به اونجاها نخواهد رسید. حالا که موقعیت پیش آمده، حالا که مخاطبی داریم، بهتر این است که به جای اینکه حرف خودمون رو به مردم بگیم، حرف خدا و اهل بیت رو به مردم منتقل کنیم. صلواتی بفرستیم. خب بحث ما به اینجا رسید که مرحوم علامه و مرحوم کاشف اللسان قائل شده بودند به لزوم تصریح لفظی زوجه به اینکه آمادگی دارد برای تسلیم خودش به زوج و تمکین کرد. اما شهید ثانی در مسالک اینطور می‌فرماید: ان الظاهر من کلام المصنف و غیره بل صرح به بعضهم، این بعضهم منظورش همان علامه است در تحریر، ان التمکین لا یکفی حصوله بالفعل بل لابد من لفظ يدل عليه من قبل المرأة بأن تقول سلمت نفسي إليك حيث شئت وأي زمان شئت ونحو ذلك، فلو استمرت ساكتة وإن مكنته من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة ولا يخلو ذلك من إشكال. ایشون میگه این حرف اشکال داره، اما صاحب جواهر بعد از این که حرف شهید ثانی رو نقل میکنه میفرماید بل واضح المعنى ضرورت عدم دلیل علی و عدم توقف صدق طاعت و الانقیاد عرفن علی و ارض نفسها علیه کل قدوت و عشیه لا یقتضی ذالک قطعاً. و ما چه دلیلی داریم بر زن واجب است حتما لسانی این مطلب رو بگه و اگر حتی عملا هم تمکین بکنه اما لسانی چیزی نگه بگیم به درد نمیخوره؟ اینا کجا آمده؟ چه بچی داره این هم؟ عرشبت حق هم در این مطلب با شهید ثانی و صاحب جواهره. برای اینکه تمکین تحقق پیدا بکند، همین که زوجه آمادگی داشته باشد و منعی نکند و خودش رو در اختیار زوج قرار بده کفایت میکنه. بر زبان آوردن اقرار لفظی هم چیزی ما در هیچ دلیلی نداریم. اون چیزی که مرحوم کاشف اللسان گفته بود که مادامی که بر زبان نیاورد معلوم نمی شود که این تمکین کرده، این مربوط به مقام اثباته نه مقام ثبوت. بحث ما در اینجا ثبوتی است، ثبوتاً تمکین لازم است. اما چه چیزی کاشف از تمکین است؟ اون یه چیز دیگه است. تمکین با کاشف از تمکین دو حرفه. ما بحث ما در اینجا ثبوتیه، اون چیزی که لازمه تمکینه. بنابراین همین که زوجه تمکین داشته باشد ثبوتن خودش رو برای استمتاع در اختیار زوج قرار دهد کفایت میکند که استحقاق نفقه رو داشته باشه ثبوتن. اما اثباتن چه چیزی دلالت میکند بر اینکه این زوجه ممکن است؟ اثباتاً قرائن زیادی ممکنه وجود داشته باشه که دلالت بکنه بر این مطلب لازم نیست حتما بر زبان جاری کنه. اصلا همین که زوجه عروسی میکنه، زوج دستشو میگیره باهاش میره داخل خانه، خلوت میکنن، درو میبندن، این یعنی چی؟ عرف چی میگه به این؟ یه خوش در اختیار قرار دادیم، عرف اینو علامت و قرینه میبیند بر این که این خوشو در اختیار قرار داده. بگیم نه این به درد نمیخوره، باید بعد از این که رفتن داخل یه وضوعی بگیره، رو به قبله هم وایسته بگه ایها الزوج بنده در اختیار شما هستم، مادامی که به زبان نیاره کفایت. اینا کجا آمد؟ اما نکته بعدی مربوط به این است که این نکته مهمیه. آیا تمکین شرط وجوب است، شرط وجوب نفقه است، یا اینکه نشوز مانع از آن است؟ صاحب جواهر اینجا یه حرفی داره. ایشون میفرماید که ظاهر کلمات اصحاب اینه که در اعتبار تمکین برای وجوب نفقه اشکالی نیست، همه قبول کردن. اگه یادتون باشه مطلب محقق رو هم که نقل کردیم، محقق اولش اینو گفت، گفت شرط، دو تا شرط دارد وجوب نفقه: یک، دائم بودن عقد، دو، تمکین. پس در این که تمکین شرطه بحثی نیست. خب اگه این که در تمکین شرط بحثی نیست، چرا محقق بعدن آمده گفته آیا تمکین، آیا عقد کفایت میکند یا نشوز مانع است؟ اینو برای چی میگه؟ اگه تمکین شرط باشد پس عقد به تنهایی کفایت نباید بکند، عقد به زمینه تمکین سبب استحقاق نفقه میشه. چرا اینطور فرموده؟ صاحب جواهر میگه که در واقع اینا میخوام بگن آیا به جز تمکین چیز دیگری هم شرط هست یا نه؟ شرطیت تمکین مفروغ عنه. اینا میخوام بگن آیا به جز تمکین چیز دیگری هم شرط هست یا نه؟ بعد میگه ببینید مؤید حرف ما چیه؟ مؤید حرف ما این مطلبیه که شهید ثانی در مسالک گفته. چی فرموده؟ میفرماد لا ریب فی ان للنفقه تعلقا بالعقد و تمکین جمیعا. این که نفقه یک تعلقی دارد هم به عقد و هم به تمکین، میگه این محل کلام و اشکال نیست، شبهه درش نیست. فانها لا تجب قبل العقد ولو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقه، یا لم تطالب در واقع بالنفقه. واختلف فی انها بما تجب فقیل بالعقد کالمهر لا بالتمکین، وقیل لا تجب بالعقد مجردا بل بالتمکین. ببینید اول کلام شهید ثانی چی فرمود؟ فرمود ریبی نیست، شکی نیست، شبهه‌ای نیست که تمکین مدخلیت دارد. بعد ذیلش میگه حالا با عقد ثابت میشه یا تمکین هم لازمه. خب تو که اولش گفتی شکی نیست در این که تمکین مدخلیت دارد، پس اینجا چی داری میفرمایی شما؟ میفرماید که صاحب جواهر اینجوری میگه، میگه منظور این است که تمکین که قطعا شرطه، آیا اضافه بر تمکین چیز دیگری هم دخیل هست یا نه؟ اما این مدعای صحیحی نیست، چون اگر ما اشکالی نداشته باشیم، شکی نداشته باشیم در این که تمکین شرط است و اعتبار دارد در وجود به نفقه، دیگه مسئلهی باقی نمی‌ماند. به جز تمکین دیگه چه چیزی ممکنه وجود داشته باشه که آدم احتمال بده مدخلیت دارد؟ احتمال دیگری نداریم ما اینجا، چیز دیگری نیست که احتمالشو بدیم مدخلیت داره. صاحب جواهر میگه تمکین که هیچ، اون که شرطه، یه چیز دیگه. اون یه چیز دیگه چیه؟ یه چیز دیگه چیه اینجا؟ خب اگر این طوره پس کلمات این حضرات چوری باید توجیه کرد. چرا اولش میفرماید تمکین شکی نیست در اعتبارش، بعد میاد میگه حالا با عقد ثابت میشه یا با تمکین؟ اگه شکی نیست در ارتبارش چرا سوال کردید پس دوباره؟ توجیه مطلب اینه، آن چیزی که به عنوان اعتبار تمکین در نفقه مفروغ عنه در نظر گرفته شده در نسل اصحاب مربوط به چیه؟ مقام ثبوت. چرا؟ عرض کردیم تمکین و نشوز ضدین لا ثالث در نظر گرفته میشن در نزد اصحاب. میگن زن یا تمکین داره یا ناشزه، فرد ثالث نداریم. یا تمکین کرده یا نکرده، نکرده ناشزه. پس اینا ضدین چی هم؟ لا ثالث. وقتی ضدین لا ثالث شدن، وجود یکی از اینها ثبوتن ملازمه دارد با عدم دیگری. اگر تمکین کرده ناشز نیست، اگر نشوز کرده ممکنه نیست. وجود هر کدام ثبوتن ملازمه دارد با عدم دیگری. بنابراین در مقام ثبوت فرقی نمی کند بین این که تمکین را شرط بدانیم با این که نشوز را مانع بدانیم. ثبوتن چه بگی تمکین شرطه، چه بگی نشوز مانعه، فرقی نیست. چرا؟ چون گفتی تمکین شرطه یعنی چی؟ اگر شرط نباشد، اگر تمکین نباشد چی هست؟ نشوز هست دیگه، نشوز هم مانع. یعنی اگر شرط نباشد حتما مانع هست و اگر مانع نباشد حتما شرط هست. پس چه بگی تمکین شرطه، چه بگی نشوز مانعه، فرقی در مسئله ثبوتن نیست. پس اونی که ابتدای کلام فرمودن تمکین شرطه، با نظر به چه مقامی است؟ مقام ثبوت. با نظر به مقام ثبوت چه بگی تمکین شرطه، چه بگی نشوز مانع، هیچ فرقی نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه در خارج وجود هر کدام اینها ملازمه دارد با عدم دیگری و عدم هر کدام ملازمه دارد با وجود دیگری. پس ثبوتن فرقی در اینجا نیست. اون حرفی که اون مطلبی که اول فرمودند مربوط به کدام مقامه؟ مقام ثبوت. مربوط به مقام ثبوته. این که میگن تمکین شرط نفقه است یعنی چی؟ یعنی ثبوتن. یعنی ثبوتن فرقی نمی کنه. حالا اگه کسی آمد به جای این که بگه تمکین شرط نفقه است گفت چی؟ نشوز مانه. این دوتا کلام با هم اختلاف ندارن، یه حرفه. ثبوتن فرقی نمی کنه، بگی تمکین شرطه یا بگی نشوز مانه. اگر گفتی نشوز مانه و این زن الان در حال تمکین بود، آیا میتونی بگی مانع نیست یا نمیتونی بگی؟ بله. اگر گفتی تمکین شرطه و این زن نشوز کرده بود، آیا میتونی بگی تمکین محقق نیست یا نمیتونی بگی؟ بله. پس فرقی نمیکنه، بگی تمکین شرطه با اینکه بگی نشوز مانه، هر دو یکی، یه تعبیره. پس اون چیزی که ابتدای کلام گفتن شهید ثانیم میفرماید لا ریبه، مربوط به کدام مقامه؟ مقام ثبوت. اما وقتی که پامونو برمیداریم میاریم توی مقام اثبات، دیگه مقام اثبات این گونه نیست. چطور؟ در مقام اثبات فرق است. شما تمکین را شرط بدانی یا نشوز را مانع بدانی، چه فرقی وجود داره؟ فرقش اینه اثبات انتفاع یکی از اینها با اصل اثبات وجود دیگری نمی کنه. مثلا یک زنیست سابقه عرض شود که نشوز ندارد، سابقه نشوز ندارد، اما قبل از اینکه نکاح کنه تمکین در موردش معنا نداشت. تمکین قبل از نکاح که تمکین معنی نداره. خب حالا نکاح کرده نمیدانیم آیا این تمکین دارد یا ندارد، سابقه نشوز هم نداره، اما شک داریم که بعد از نکاح تمکین دارد یا ندارد، میگیم قبل از اینکه نکاح کنه تمکینی نبود، نمیدانیم بعد از نکاح این تمکین حاصل شد یا نه. اصل این است که تمکین حاصل نشده. اگر گفتیم تمکین شرط است، میتونیم بگیم شرط محقق نشد. اما اگر گفتیم نشوز مانع است، آیا این که ثابت کردیم تمکین ندارد اثبات میکند که زن ناشز است؟ نه. چرا؟ چون این اثبات به نحو مثبت. پس فرق مقام ثبوت و اثبات اینه. در مقام ثبوت چون نشوز و تمکین ضدین لا ثالثند، وجود یکی از آنها لزوماً ملازمه دارد با عدم دیگری، منفک نیست. اما در مقام اثبات، اثبات انتفاع یکی از اینها با اصل اثبات نمی کند وجود دیگری را مگر به نحو مثبت. حالا اجازه بدید من تمام بکنم حرف. خب با توجه به این مطلب معلوم میشه این حضرات چی میخوام بگم. اول کلام که فرمود محقق تمکین شرط است، داره در کدام مقام صحبت میکنه؟ مقام ثبوت. چون در اون مقام عرض کردیم فرقی ندارد بگیم تمکین شرط است یا اینکه بگیم نشوز مانع. بعد که میاد میفرماید حالا شک داریم، تردد هست در این که آیا به مجرد عقد ثابت است یا اینکه باید تمکین صورت بگیرد، اینجا داره در کجا صحبت میکنه؟ در مقام اثبات. ثبوتاً مسئله معلومه، اما اثباتاً حالا چیکار کنیم؟ آیا اثباتاً بگیم تمکین شرطه یا بگیم نشوز مانه؟ اینجا ایجاد فرق میشه. پس توجیه کلمات حضرات اینیه که عرض کردیم، نه فرمایش صاحب جواهر. فرمایش صاحب جواهر محصلی براش پیدا نمی شود، نمیتونیم چیز دیگری به جز اینا پیدا کنیم که احتمال بدیم دخیل است. اصلا کلماتشون هم منافات داره با این حرف. صراحتا داره میگه آیا تمکین لازم است یا عقد کفایت میکنه، چیز دیگر چیه؟ چیز دیگری نداریم اونجا، همین تمکین دیگه. فرقی که وجود دارد مربوط به مقام ثبوت و اثبات. مؤیدش چیه این حرفی که گفتیم؟ مؤیدش اینه، شهید ثانی در این کلماتی که ازش خدمتتون عرض کردیم تعبیرشو دقت کنید چه تعبیری به کار برده. به جای اینکه بفرماید لا ریب فی اعتبار تمکین فی النفقه، چی فرموده؟ فرموده لا ریب فی ان للنفقه تعلقا بالعقد و تمکین جمیعا. چرا میگه تعلقا؟ چرا اینجوری تعبیر آورده؟ چرا نمیگه تمکین معتبر است؟ میگه تعلق، میگه عقد، میگه نفقه تعلقی دارد به عقد و به تمکین. این که به جای واژه شرطیت یا اعتبار آمده از لفظ تعلق استفاده کرده، این معناش این است که میخواد بگه تمکین مدخلیت ثبوتی دارد. در چی؟ در وجوب نفقه. مدخلیت تمکین مدخلیت ثبوتی است. اما از این که اثباتاً تمکین را شرط بدانیم یا نشوز را مانع بدانیم. بین این دو مقام باید فرق قائل شد. ثبوت یه مقام، اثبات مقامی دیگر. این مقدمه بحث، ذکرش هم لازم است برای اینکه اگه آدم این مسئله رو متوجه نشه وقتی به کلمات اصحاب مراجعه میکنه گیج میشه. چرا اول تقریبا تو کلمات حالا همه رو نمیشه گفت، حالا حداقل تا اونجایی که من دیدم، اونایی که من دیدم همه این مطلب اینجوری آمده، همه قبول دارن. اول میگن آقا شرط نفقه تمکینه، بعد میاد میگه حالا تمکین شرطه یا نشوز مانه. اگه آدم متوجه نشه، این فرق براش تبیین نشه، آشکار نشه که آقا اولی مربوط به مقام ثبوته، دومی مربوط به مقام اثباته، وقتی اینو میخونه گیج میشه، میگه آقا تو که خودت اولش گفتی تمکین شرطه، حالا چرا معنیش چیه بعدم میای میگی آیا عقد کفایت میکند یا تمکینم باید باشه؟ خب اگه تمکین شرطه باید تمکینم باشه. جهتش اینه، وقتی میگه تمکین شرطه یعنی ثبوتن، و عرض کردیم ثبوتن فرقی ندارد، بگیم تمکین شرطه یا نشوز مانه. چرا؟ چون ثبوتن وجود هر کدام اینها ملازمه دارد با عدم دیگری، قابل انفکاک نیست در خارج. اما اثباتن بله، در مقام اثبات اگر شما اثبات کردی نفی یکی از اینها رو با اصل، اثبات وجود دیگری نمی کند الا به نحو مثبت. واضح شد مسئله انشاءالله. در نتیجه محل بحث در این مقام اینه که آن چیزی که در مقام اثبات سبب وجوب نفقه زوجه بر زوج می گردد، آیا مجرد عقد است؟ به نحوی که تا زمانی که نشوز زوجه اثبات نشده باشد، اگر عقد تمام شد تا زمانی که نشوز زوج اثبات نشده باشد بر زوج واجب است نفقه او را بپردازد. تا کی؟ تا وقتی اثبات شود که نشوز کرده، بعد از اون دیگه لازم است. یا نه، آن چیزی که اثباتا دخالت دارد در وجوب نفقه بر زوج علاوه بر عقد تمکین هم هست، فلذا اگر عقد خواندند زوج نمیداند آیا زوجه نشوز دارد یا تمکین، بنابراین قول باید نفقهشو بده یا نه؟ نه. چرا؟ چون احراز وجود شرط نکرد. بنابر قول اول باید نفقه رو بده. چرا؟ چون احراز مانع نکرده. بنابر این قول نفقه دادنش لازم نیست چون احراز وجود شرط نشده. محل کلام اینجاست. بحث ما بحث اثباتی است، بحث ثبوتی نیست. ثبوتن عرض کردم، چند بار عرض کردم، انشاءالله که دیگه مسئله حل شده باشد، فرقی نمی کند ثبوتن بگیم تمکین شرط است با اینکه بگیم نشوز مانع است. چرا؟ چون از حیث وجودی هر کدام اینها وجودش ملازمه دارد با عدم دیگری.
ما در مقام اثبات ما قبل از اجرای فریعت ناشزه بوده،
ناشزه نبوده، من که گفتم ناشزه، گفتم تمکین نداشت.
بعد از اجرای عقبی
حالا این که آیا این استصحاب جاری است یا از استصحاب عدم ازلی است، این یه چیز دیگه است. حالا این حالا اون بله درست، ممکنه کسی در اعتبار این استصحاب شک بکنه یا بگه این از استصحاب عدم ازلی است، موضوع که عوض نشده چون موضوع این زنه. اما زنی که میگیم قبل از نک، بالا بگیم آیا زن غیر معقوده با زن معقوده این مثلا دو موضوع هم و کسی اینطور. حالا بحث سر این نداریم، اینو بعدا انشاءالله توی ادامه بحث بهش خواهیم بسید. گفتم فرض کنید که با چنین اصلی تونست اینو اثبات کند، نتیجهش چی میشه؟ آیا نتیجهش این میشود که اثبات کند ناشزه است؟ نه، اینو اثبات نمی کند. خیلی خوب، این پس محل بحث تبیین شد، معلوم شد در مورد چی میخواییم صحبت بکنیم. انشاءالله اصل مسئله ماند برای جلسات بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.